مسی سعی میکنن که موفقیت های نسبیشون رو به عنوان یک پیروزی راهبردی جلوه بدن. بنابراین اگر نگیم که اهمیت بُعد رسانه‌ای و حتی بُعد دیپلماسی در این جنگ اگر نگیم بیشتر از میدان باشه، کمتر از میدان نیست. خب در اواخر شهریور ماه و تا اواسط مهر ماه، در این دو سه هفته، محور مقاومت از لحاظ تاکتیکی سه ضربه تقریبا سخت رو دریافت کرد. بحث پیجرها یا پیجوها به اصطلاح فارسیش و شهادت فرماندهان در اون جلسه و نهایتا شهادت سید حسن نصرالله. ولی اون چیزی که شاید از این سه ضربه مهمتر بود، اون بُعد تبلیغاتی بود که رژیم صهیونیستی پیوست رسانه‌ای کرد به این اتفاقات و اون القا این شبهه بود که جمهوری اسلامی محور مقاومت رو تنها گذاشته. و این خطر شاید کمتر از این اتفاقات نباشه اگر این شبهه جا میافتاد، کما اینکه در برخی از افراد حتی در محور مقاومت، حتی در خود بدنه جوانان محور مقاومت، در خود ایران اسلامی این شبهه داشت رشد میکرد که پس چرا جمهوری اسلامی کاری نمیکنه. خب پاسخ به این حملات در میدان و در بُعد رسانه‌ای رو جمهوری اسلامی ابتدا با عملیات وعده صادق دو در میدان انجام داد که اون پیوست رسانه‌ای قوی تری نسبت به وعده صادق یک داشت. فیلم های بیشتری منتشر شد، دقت فیلم ها بیشتر بود، خود عملیات شدیدتر بود. و در مرحله بعدی پیوست رسانه اون ابتدا اونطور که فرمودید سفر آقای عراقچی بود و بعد از اون نماز جمعه نصر حضرت آقا بود که حالا با اون مشخصاتی که گفته شد، به خصوص خطبه عربی که حضرت آقا فرمودن، اشاره به وقایع دهه 60 جمهوری اسلامی کردن که ما هم مثل این یا حتی شدیدتر از این وقایع رو و این ضربات رو تجربه کردیم. همونطور که فرمودید سفر آقای قالیباف و بعد از اون سفر آقای لاریجانی و سفر سرتیپ نصیرزاده، اینها یک پازلی رو در اصل میتونم بگم تکمیل کرد و اون رفع این شبهه بود که جمهوری اسلامی تا آخر ایستاده. و حالا در این بخش اگه بخوام صحبتم،
میخواستم در مورد پیام آقای لاریجانی اگه یکی دو جمله بفرمایید، بعد یه بخش رو هم در همین ارتباط شاید بشنوید.
بله، پیام آقای لاریجانی همونطور که حالا با المیادین مصاحبه‌ای داشتن که اون خبرنگار سوال میکنه که آیا از جانب دولت جمهوری اسلامی شما پیامی دارید، که آقای لاریجانی پاسخ میدن از جانب مقام معظم رهبری هست. و بعد از اون سفر آقای نصیرزاده این رو تکمیل میکنه. اینو میخواستم کنار هم بگم رد نشیم
که نماینده دولت هست.
بله، و در بُعد نظامی اتفاقا، نه وزیر خارجه، که دولت چون باز یکی از شبهاتی که القا میکنن دوگانگی بین دولت و نیروهای نظامی هست و
این میدان حضور... دیپلماسی اینجا بله، دقیقاً با هم
اینجا
همراه.
حضور یک فرد نظامی از جانب دولت میتونه خونسا کننده این شبهه.
بسیار خوب. اتفاقا آقای دکتر پارسا خصال، این نکته بسیار مهمی است که بین در واقع مواضع دولت مردان جمهوری اسلامی ایران چه در میدان و چه در دیپلماسی یک هماهنگی کامل وجود داره و شما مصداق این مسئله رو هم فرمودید. جناب دکتر لاریجانی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و مشاورشون و در این حال عالی ترین مقام در واقع نظامی دولت یعنی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سوریه سفر میکنن و این یک هم آهنگی رو نشان میده.
پیام این سفر روشن هست، با اون حمایت از مردم مظلوم لبنان هست، حمایت از مقاومت جنانه‌ای که داره انجام میدن هست و حمایت از این روحیه قوی و بالایی است که مردم لبنان دارن و برای امنیت ملیشون و منافع ملیشون و برای اینکه با عزت زندگی کنن داره ایستادگی میکنه و ما حامی این هستیم که انشالله شرایط مردم لبنان به خوبی طی بشه.
شنیدم که حامل پیام مقام معظم رهبری برای آقای نبی بری بود، درسته؟
بله.
خب خب پیامک های زیادی به دستمون رسیده به برنامه بحث روز. من تعدادی رو براتون بخونم. آقای علیرضا صادقی در واقع که گزینه 4 رو انتخاب کردند. آقای محمود کرمانی از شهر طبس گفتند با سلام، گزینه همه موارد درست است. شماره در واقع 917-6191 گزینه 2 رو انتخاب کردند. و آقای ناصر نجفی از نیشابور در استان خراسان رضوی گزینه 4 رو انتخاب کردن. بیشترین گزینه ها گزینه 4 هست و خواهش میکنم که دیدگاه های خودتون رو با شماره های تلفن 225009 و 224886 در میون بذارید. سوال پیامکی رو هم من در نوبت بعد براتون خواهم خوند و بحثم رو ادامه میدم با آقای دکتر امیرگان. آقای دکتر امیرگان، شما اشاره بکنید که در واقع در موقعیتی که ما حتما این سوال رو از آقای پارساخ سال هم پرسیدم، ولی شما فکر کنم زمان کم بود که بخواید پاسخ رو بدید، بعد نظر ایشون رو هم خواهم پرسید. با توجه به تغییر دولت در ایران، در امریکا و انتخابات اخیر امریکا، فکر میکنید که تحولات جبهه مقاومت به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
من احساس میکنم که آن چیزی که محور استکبار، اگر اسمشو بخوایم بگذاریم، امریکا و رژیم خبیث صهیونی ادعا میکنن با آن چیزی که در واقع دارن انجام میدن متفاوته. اینها ادعا میکنن که ما تونستیم محور مقاومت رو فشل بکنیم و پاکسازی بکنیم به اصطلاح خودشون، اما از این طرف به صورت ویژه پیگیری دارن میکنن که خودشون رو از این باطلاق نجات بدن.
آمریکایی‌ها
خب الان این در حاشیه سفر جناب آقای دکتر لاریجانی هم مطرح شد که خب پیشنویسی رو سفیر امریکا در لبنان داره پیگیری میکنه که اون توافق قطعنامه 1701 رو به اصطلاح اینها بخوان همراه با اضافاتی مصوب بکنن، اما محور مقاومت ایستادگی کرده و عرض کنم که بله حاکمیت لبنان نمیپذیره و ایران هم در کنار حاکمیت لبنان و محور مقاومت قرار داره که حق قانونی و عرض کنم که حق مشروع مردم لبنان ضایع نشه، حق مشروع محور مقاومت ضایع نشه و رژیم صهیونیستی چون دستاوردی پس از یک سال نداره، دست به دامان امریکا شده. در کنار خب همینجور که فرمودید ابتدای بهمن ها ما هم آغاز رسمی دولت ترامپ هستش، اینها سعی دارن که بگن با یه عرض کنم توافق نظری میخوان امتیازهای ویژه‌ای رو بگیرن و این قضیه رو فیصله بدن، اما این نشان از اینه که دارن واقعا گدایی میکنن برای اینکه از این باطلاق در بیان.
آیا مثلا میشه گفت که بین اهداف و اون چه که مطلوب نتانیاهو هست و ترامپ تفاوت وجود داره؟ نتانیاهو به هر حال شاید تو این دو ماه باقی مانده بخواد خیلی فضا رو هم شاید آشوبناک بکنه. آیا این رو میشه از این زاویه هم نگاه کرد؟ یعنی که اینا به هر حال تو منافع آیا با هم واقعا متحدن، منافع مشترک دارن یا نه اینجوری نیست؟
ببینید اشتراکاتی وجود داره، اما امریکا هم تا جایی میتونه در کنار به قول معروف نتانیاهو قرار بگیره. نتانیاهو یک موقعیت بسیار شکننده داخلی داره، هدفش از استمرار این جنگ هم این بود که اون موقعیت شکننده داخلی رو و اون اعتراضات رو مدیریت بکنه، اما ما میبینیم که ترامپ هم برای اینکه خودش رو به عنوان یک برگ برنده در این وقایع نشون بده و بگه که با یک رویکرد جدید وارد این موضوع شده، خودش رو میخواد میداندار و محور این موضوع نشان بده و در صحبتهایی که کردن گفتن دولت ما پایان دهنده این تنش‌ها خواهد بود و از اون طرف
یعنی دولت جدید امریکا دنبال اینه که آتش‌ها در خاورمیانه رو کاهش بده.
ما بله با سابقه قبلی که از آقای ترامپ هم داریم، ایشون یک به اصطلاح عرض کنم که نگاه تجارت به این عالم سیاست داره و بدبستان انجام میده و این ادامه این جنگ به نفع رژیم صهیونی و به نفع حامیانش هم نیست، با توجه به این هزینه های سرسام‌آوری که تحمیل شده به اونها. اما محور مقاومت ما میبینیم علارغم اینکه اونها ادعا کرده بودن که ضربه های اساسی خورده، ما میبینیم که به صورت راهبردی عملیات های خودشون رو همچنان.
آقای دکتر پارسا خصال، سوال پیامکی هم آورده دیگه الان میخونم که دوستانی که علاقه مندن در این بخش شرکت کنن. سوالمون این هست، میتونید به سامانه 3900 پاسخ بدید، کدام گزینه در توصیف تحولات منطقه غرب آسیا درست تر است؟ یک، حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت پایدار، راهبردی و تامین کننده منافع ملی است. دو، مقامات جمهوری اسلامی ایران با سفرهای مکرر به کشورهای مختلف توانستند یک جبهه واحد منطقه‌ای را علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنند. سه، کاخ سفید امکان تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه و نفع تل آویو و تضعیف جبهه مقاومت را نخواهد داشت. و گزینه 4، همه موارد. پاسخ رو به 3900 بفرستید. به تلفن های 225009 و 224786 هم میتونید زنگ بزنید و پیام خودتون رو ارسال بفرمایید. آقای دکتر پارسا خصال، بحث رو با شما ادامه میدم. سوالی که از آقای امیرگان پرسیدم در مورد این هست که چه اشتراکاتی بین دونالد ترامپ و نتانیاهو و صهیونیست ها وجود داره. البته با توجه به شعارهایی که در برنامه‌های انتخاباتی دولت جدید امریکا مطرح شد، اونا به نوعی دنبال اینن که منازعات بین المللی هم در جنگ اوکراین و بالاخره اونا منازعاتی هم با چین و روسیه دارن، از اون ور با اتحادیه اروپا هم به همین ترتیب، چون اروپایی ها میخوان بگن ما مستقل هم هستیم. بنابراین همه تحولات بین المللی رو به نظرم آقای دکتر نباید ما در منطقه خاورمیانه فکر کنیم تمام جنگ های دنیا اینجاست، گسل های دیگری هم در دیگر نقاط وجود داره. با این فرض شما پیش بینیتون چیه از آینده همراهی اسرائیلی ها و امریکایی ها با هم؟
بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ترامپ خب هم تاجر هست و هم تاجر مسلک، یعنی در امور سیاسی هزینه و فایده رو در بحث اقتصاد به خصوص اولویت قرار میده. خب یک نشریه اقتصادی عبری زبان حدود یک ماه پیش نوشته بود که 70% هزینه های این جنگ رو، جنگی که اسرائیل داره انجام میده رو، ایالات متحده تا الان پرداخت کرده، که حالا عددی که نوشته بود یه عددی نزدیک به 65 میلیارد دلار بوده. خب حالا باید رئیس جمهور آمریکا ترامپ این رو در یک کفه ترازو بذاره که حالا تا اون موقعی که این نشریه نوشته بود 65 میلیارد دلار هزینه، خب در کفه دیگه چه فایده‌ای عاید آمریکا شده؟ خب ما میدونیم لابی های صهیونیستی در آمریکا فعال هستن و یک رئیس جمهور در آمریکا نمیتونه حمایت مطلقش رو از رژیم صهیونیستی برداره. اما به هر حال اینطور هم نیستش که تمام منافع ایالات متحده فدای رژیم صهیونیستی بشه. همونطور که شما هم اشاره کردید، شاید یکی از اولویت‌های دولت بعدی آمریکا پایان جنگ در اوکراین و روسیه باشه. کما اینکه قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه، خود ترامپ یا حتی فرزندش، دامادش، کسایی که حالا به تفکر خودش نزدیکن، قبل از حتی انتخابات بارها رئیس جمهور اوکراین رو مؤاخذه و سرزنش کرده بودن و بارها بایدن رو بابت اینکه بی‌محابا و بدون حساب و کتاب داره اسلحه میده و سلاح میده و کمک مالی میکنه مؤاخذه کرده بودن. این خب همون روحیه اقتصاد محور ترامپ هستش که نگاه میکنه. البته محور مقاومت و جمهوری اسلامی نباید روی این مسئله بیان و بدون برنامه ریزی و صرفاً با یک احتمال بیان و چینش کنن و نیروها رو بخوان، حالا اونجوری که پیشبینی میکنن بخوان
از این زاویه
نگاه کنن. باید همه احتمالات رو هم البته در نظر گرفت. شاید اون برگ برندهی که پایان منازعه باشه یک حمله شدیدتر از جانب اسرائیل باشه، شاید مثل زمان دفاع مقدس ما که رژیم بعث عراق برای پایان جنگ اتفاقا حملات رو گسترده تر کرد، مناطق بیشتری رو تصاحب کرد، تثبیت
در
کرد
مذاکره
در مذاکره دست بالا رو داشته باشه. یعنی این رو هم باید محور مقاومت لحاظ کنه و البته لحاظ خواهد کرد قطعا این مورد رو. پس بنابراین ما یک پیشفرضی که داریم این هستش که دولت آینده آمریکا که حالا روی کار خواهد اومد، البته باز من داخل پرانتز بگم چینش مهره‌هایی که الان ما داریم می‌بینیم اکثرا مهرهای به اصطلاح ما میگیم جنگ طلب ضد ایرانی به شدت
به حسب سوابقی که
داشتن، مگر اینکه بخوایم اینطور بگیم که به هر حال با توجه به شرایط اونطوری که قوه عاقله اگر در مثلا ایالات متحده باشه تصمیم میگیره، اینها بر مبنای اون تصمیم قوه عاقله رفتار خواهند کرد. اون زمانی که ما اینها رو به عنوان جنگ طلب میشناختیم نیاز ایالات متحده تو این بوده، ولی نهایتا باید بگیم که تجربه ثابت کرده حتی اگر بحث مذاکرات تا الان که پیشنویس هایی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در پیش بودن دقیقا چیزی بوده که در میدان به دست نیاوردن، خواستن با مذاکره به دست بیارن، اما اگر اون چیزی که حالا محور مقاومت میخواد در لبنان، به هر حال حزب الله اعلام کرده که نبیه بری نماینده اونها است و حرفی که بزنه رئیس مجلس مورد قبول اونها است، اون زمانی که حتی بخوان پای پیشنویس قراردادها و صلح و اینا برن، باز هم باید دست برتر میدان در دست محور مقاومت باشه.
ولی ظاهرا در پیشنویسا حالا اون چه که در اخبار میاد و آمده یه قدری هم اونا شرایطشون قابل پذیرش هم نیست، اینکه حزب الله خلع سلاح بشود، نمیدونم تمام پایگاه‌های نظامیشو، از اینا نکاتی نیست که فکر می‌کنم. شاید هم همونیه که میخوان دست بالا رو بگیرن به
که به حالا مثلا به اصطلاح میگن به مرگ میگیرن که به تب راضی بشن، هم ممکنه این باشه.
بسیار خوب آقای دکتر امیرگان، من بحث رو با شما ادامه میدم، منتها ما در فضای مجازی هم به هر حال در مورد این موضوعات نکات زیادی رو داریم. به قول آقای دکتر پارسا خصال و هم آقای امیرگان هم اشاره داشتن، این جنگ یک جنگ ترکیبی است، یعنی فقط عرصه و میدان تعیین تکلیف نمی‌کنه، اون تغییر و اون تأثیری که بر افکار عمومی میذاریم اصطلاحاً بهش میگن جنگ شناختی، یعنی تو طرف مقابل رو به این باور میرسونی که یا احساس شکست بکنه یا برعکس احساس پیروزی بکنه. در این مورد صحبت میکنیم، به همین دلیل یک بخشی رو داریم که تا لحظاتی دیگه به شما عزیزان تقدیم میکنیم.
هشتگ بحث روز.
خب آقای محمد حسین نیکخوی متین، دوست خوب بنده، در استودیو حضور دارن. آقای نیکخوی متین روزتون بخیر.
سلام ارادت،
خوش آمد میگن.
سلامت باشی، در خدمتتون هستم انشالله.
متشکرم. یه ذره آقای دکتر به ما نزدیکتر بشید به این میکروفون. آقای متین عزیز، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از آخرین وضعیت رسانه‌ای به ما بگید، تحولات منطقه، بازتابش در سطح رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های و فضای مجازی چه بوده؟
در این زمینه حالا ما صحبت‌هایی که امروز داشتیم تو روزهای گذشته با کارشناسان مطرح می‌کردیم، تمام سفرها، سفرهای لاریجانی، سفر دکتر عراقچی، سفرهای قالیباف، همین سفرها رو تو یک راستا می‌دیدن. حالا با کارشناسی که صحبت می‌کردیم، چه آقای لاریجانی که یه شخصیت فراجنایی هستن، آقای رئیس مجلسمون و الان که وزیر آقای قالیباف و الان هم وزیر دفاعمون رفتن سوریه و آقای عراقچی، همین سفرها در یک راستاست و یک پیام داره. حالا درسته که پیام سفرهای لاریجانی جزئیاتش اعلام نشده دقیقاً، اما
حتی گفتن اگه طرف لبنانی بخواد میتونه خودش اعلام کنه.
آره دقیقاً. اما نکته که بود حالا برای ما اشاره شده و ما میتونیم بهش توجه بکنیم که یه پیامی میتونه منتقل بکنه، این که ایران همه جوره پشت جبهه مقاومت هست و حالا همراهی اینجا
برمی‌کنه. و این در فضای مجازی پرتکراره. این
بله بله بله، به شدت. به حال همونطور که کارشناسی عزیز گفتن، بود رسانه‌ای این قضیه به شدت نسبت به جنگ‌های اوکراین و جنگ‌های دیگه که الان هست توی سطح جهان به شدت تفاوت داره. بله. و مشخصه که جبهه مقاومت و حالا ما چه نقش مهمی داریم ایفا میکنیم.
شما از رسانه‌های عربی و اونایی که تو جبهه مقاومت، آیا اونا رو هم رصد میکنید یا نه فقط رسانه‌های خودمون؟
حالا رصد کردن که طبیعتاً هست، وظیفه کار ماست، طبیعتاً دیده میشه. نکته که حالا اون هم اشاره میکنن این هست که نقش ایران تو این قضیه به شدت جدیه و خصوصا سفرهایی که داریم تو این روزهای اخیر میبینیم، سفر وزیر دفاعمون بود و سفرهای لاریجانی که و مصاحبه‌ای که داشتن با شبکه المجدین به شدت مشخص اونجا
از این شیطنت‌های رسانه‌ای. حالا اینا رو با آقای پارسا خصال و دکتر امیرگان هم میپرسم، ولی در انتهای در واقع نوبت عزت عالی است اینم بپرسم، این شیطنت‌های رسانه‌ای که این روزها میبینیم، مثلا دیدار نماینده ایران با ایلان ماسک و شبیه این که بعدن تکذیب میشه، مواجهه رسانه‌ها با این تیپ خبرها چگونه است؟
به حال اینا خبر جذابیه، رسانه‌ها 100% بهش میپردازن، هم رسانه‌های خودم هم رسانه‌های اون سمت. منتها نکته‌ای که هست این که هر کسی بر اساس چیزی که داره به این نکات توجه میکنه
دیگه. یعنی در ابتدا مورد توجه واقع شده.
بله بله بله، طبیعتا مهمه و حساس دیدار نماینده ایران با ایلان ماسک. منتها اینکه اونها چطوری مطرح میکنن و از دید خودشون چه زوایایی از این دیدار که الان ما میگیم طبیعتا نشده،
بیشتر به حاشیه ها میپردازن.
طبیعتا حاشیه ها برای اونها مهمتره. بله. تا
بسیار خوب، آقای محمد حسین نیکخوی متین، خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیما که از آخرین وضعیت فضای مجازی ما رو مطلع کردن در مورد تحولات اخیر. ممنونم آقای نیکخوی متین، با اتون خداحافظی میکنم. بحثمون رو ادامه میدیم با آقای دکتر امیرگان. آقای دکتر امیرگان، این جنگ رسانه‌ای رو یه قدری هم شما در موردش بیشتر صحبت کنید. این روزا خب یه اخباری هم آمد در مورد اون دیداری که بین در واقع نماینده ایران در سازمان ملل با ایلان ماسک مطرح شد و شبیه این رو در اون جنگ رسانه‌ای هم می‌بینید، اینجایی که شما در ابتدای فرمایشاتون هم بود که اونا یه جورایی میخوان مثلا بگن جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفته از جبهه مقاومت. این نشان میده که این یک خط خبریه آقای دکتر، درسته؟ اینو چگونه باید باش مواجه شد؟
همونطوری که آقای دکتر خصالم فرمودن، جنگ به اصطلاح هیبریدی بگیم یا ترکیبی بگیم یا شناختی، یک جنگی که ترکیبی از دروغ‌ها، ترکیبی از فعالیت‌های رسانه‌ای، جنگ رسانه‌ای هستش و باید اینها همه در کنار خودش لحاظ بشه
و هر کدام هم اهمیت،
هر کدام واقعا اهمیت خودش رو داره و جنگ های پیچیده ای شده. آی دکتر،
بله، خیلی ممنونم. خب من دوستان اگه به من توجه داشته باشن که در خصوص بحث رسانه صحبت کردیم و اینکه حائز اهمیت، به نظرم آقای دکتر پارسا خصال شما هم اگه در مورد رسانه نکته ای دارید و این جنگ رسانه‌ای چقدر اهمیت داره و ما چقدر باید حواسمون رو جمع کنیم که خدای نکرده تو این قسمت آسیب نبینیم.
بله، طبق آماری که اعلام شده تا الان بیش از 200 خبرنگار در این جنگ به شهادت رسیدن و عمدتاً هم آمدانه بوده، یعنی مثلا بعد از ترور شهید اسماعیل هنیه یه خبرنگار فلسطینی رفت از محل سکونت قبلیش در غزه گزارشی تهیه کرد و دقایقی بعد که سوار ماشین شدن و داشتن از محل دور می شدن توسط رژیم صهیونیستی و حمله پهبادی به شهادت رسیدن.
یعنی میتونه کاملا هدفمند،
کاملا هدفمند، و این نشون میده که چقدر بحث رسانه الان برای رژیم صهیونیستی مهم هست. حتی در همین سفر جناب آقای لاریجانی ما دیدیم با پخش یک شایعه‌ای مثل تفتیش بدنیشون در فرودگاه، بیروت اومدن یک حاشیه‌ای درست کنن. به هر حال از هر روزنه‌ای جهت ضربه زدن استفاده میکنن. بنابراین میشه گفت که همونطور که اول عرایزم عرض کردم خدمتون، اگر اهمیت رسانه در این جنگ ادراکی بیشتر از میدان نباشه، قطعا کمتر از میدان نیست و این 211-212 خبرنگاری که به شهادت رسیدن، این خودش نشاندنده اهمیت رسانه است. همین الان هم خیلی از خبرنگاران جمهوری اسلامی، حالا چه خبرنگاران رسمی چه افرادی که حالا به صورت غیر رسمی وارد این معرکه شدن، در خطر قرار دارن، ولی این خطر رو با توجه به رسالتی که بر عهده‌شون هست به جان خریدن. و نکته بعدی هم که الان خاطر اومد، باز شهادت محمد عفیف مسئول رسانه‌ای و ارتباطات حزب الله است که خب این شخص مشخصا این فرد رسانه‌ای بوده و هیچ بعد نظامی به اون صورت نداشته و باز به شهادت رسوندن ایشون نشون دهنده اینه که چقدر کار رسانه‌ای داره بر روی جریان رژیم صهیونیستی اثر منفی میذاره و قبلا ما شاهد بودیم که در یک جلسه اگر نماینده رژیم صهیونیستی صحبت میکرد، نمایندگان ایران 5 نفر 10 نفر بلند میشدن میرفتن. اما الان با توجه به پخش جنایت های رژیم صهیونیستی میبینیم در اکثر جلساتی که نمایندگان رژیم صهیونیستی هستن یا جلسه تحریم میشه یا هنگام سخنرانی نماینده رژیم تعداد کثیر و قابل توجهی از جلسه خارج میشن، حتی به ورزش و فوتبال این قضیه کشیده شده. در هلند شاهدش بودیم، در فرانسه شاهدش بودیم که دیگه امنیت حتی برای اونها توسط خود مردم کشورهای حتی اروپایی که متحد رژیم صهیونیستی میشن میبینیم که تأمین نمیشه و اینها مجبورن. حالا حتما اون فیلمو که باز این بود رسانه داشت، فیلمی که اسکورت تیم رژیم صهیونیستی بود برای بازی با فرانسه، که اگر اعلام نمی‌شد این تیم فوتبال هست، شاید شما گمان می‌کردی که نتانیاهو داره وارد این مثلا استادیوم میشه که این تعداد ماشین با چراغ گردان دارن همراهش میان.
آدم آقای دکتر یاد بازی تیم فوتبال رژیم صهیونیستی قبل از انقلاب با تیم ایران فکر میکنم در مسابقات جام ملت‌های آسیا بود که در تهران بود و این جمله که شما گفتید اونجا هم ظاهرا توصیه شده بود که تیم حالا اون زمان میگفتن اسرائیل رژیم صهیونیستی با پرچم تو خیابون تردد نکنند و واکنش‌های شهید مردمی نشون میده هیچی تغییر نکرده، یعنی اون اعتراضات همچنان وجود داره و شاید بزرگترین مانع و در واقع دردسری که رژیم صهیونیستی اینه که اون افکار عمومی و وجدان بیدار جامعه جهانی همچنان مخالفن و نمیشه با ضرب و زور این مسئله رو حل کرد. این نشان میده ما نباید خیلی هم عجله کنیم. تحولات بین المللی همه فقط در این محدوده نیست، مسائل بسیار زیادی وجود داره که تا اینجای کار به برخی از موارد اشاره کردیم. بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران.
علیکم یا اسرائیل حالی دیه با به سزای عمالش برسته و دیگه این خلال مردم و زن و بکه و جب داده مکنشه و ایش که هم جلو شنه میگیره جواد از مستانه از خدا.
سلام علیکم، خسته نباشی، شما خوبه؟ آقا ما این کارتا هسته تا مورد انتخاب کنم بخواد چون دشمن در مقابل اسلام و مسلمین هیچ قدرتی نداره و هیچ دارد امریکا، آلمان، انگلیس، اسرائیل نه هیچ خلط نیم کنه و هیچ خلط نخواهم کرد. حسن غلامی اگر باز حضرت خلطی را مطابیشم خیلی ممنون، خدا شما.
عرض سلام و خسته نباشید دارم به برنامه خیلی خوبتون و تشکر میکنم از مهمانان عزیز این برنامه و همچنین میخواستم تشکر کنم از همه مسئولین و وزرایی که مخصوصا آقای عراقچی که در منطقه در دیپلماسی منطقه و آقای قالیباف که حضور داشتن در لبنان و آقای علی لاریجانی که چند روز پیش حضور داشتن در سوریه و لبنان و همچنین حضور آقای وزیر دفاع رو که این حقانیت مردم ایران و حقانیت مردم غزه و لبنان رو به جهانیان اثبات کردن و اعلان کردن که جمهوری اسلامی همیشه در کنار مردم غزه و فلسطین و لبنان خواهد ماند و حمایت های خودشون از این مردم مظلوم انجام خواهند داد. و تشکر جاسم هستم از آبادان.
سلام حسین نباشی، وقتتون بخیر. عرض سلام و ارادت دارم به مجریان برنامه رادیو ایران. واقعا پشتیبان مردمان لبنان و غزه و فلسطین با برنامه های بسیار زیبای آقایانی مثل آقای عراقی، آقای قالیباف و آقای لاریجانی و به خصوص فرماندهی کل دفاع بسیار بسیار برازنده ایران است که از حمایت خود دست بردار نیست نسبت به گزینه و چهار گزینه. گزینه چهار رو این حقیر انتخاب میکنم، محمد علی شوکتی از تهران. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب خیلی ممنونم از عزیزانی که با پیام تلفنی به ما زنگ زدن و در واقع پیام های خودشون رو ارسال کردن، ازشون ممنونم. یه بار دیگه من سوال پیامکی رو برای عزیزانی که از این لحظه صدای ما رو میشنون میخونم. سوال ما این هست که کدام گذ